تبریک میگم و به همچنین ملت عزیزمون، و امیدوارم که با یزدانی هم یه طلای خوشرنگ بیاره و مجدد دل مردم رو شاد کنه. با تشکر احسان رودرزی هستم از نهاوند.
آقای حسنی از بندر عباس گفتن هوای شهر ما ابریه و ممنون از برنامه خوبتون. محمودی از قم گفته حاضر.
آقای آرش الیاسی اگه اشتباه نکنم این پیامک فرستاده بوده، همین پیامک آقای آرش الیاسی خرم‌آباد گفتن که چرا وقتی که لیگ تعطیل میشه ورزشگاه آزادی نمیرسن و کمی‌ها و کاستی‌ها رو درست نمی‌کنیم؟ چرا قبل از مسابقات لیگ شروع بشه یادمون میفته؟ چرا؟ اگه شما به این پاسخ رسیدید ما هم رسیدیم آقای الیاسی. میگم خانم حسینی، یکی از دوستان شهرمنده تو پیامک‌ها می‌دیدم، وقتی یکی که نبود چند تا پیامک بود که در رابطه با جایگاه و رتبه ایران سوال پرسیده بودن در جدول توزیع مدال‌ها. تا به این لحظه که هنوز امروز رقابت‌ها آغاز نشده، ما 21م جدول المپیک هستیم، پایین‌تر از کشورهای مثل ازبکستان و برزیل و اسپانیا، بالاتر از کشورهای مثل کرواسی، کوبا، جمهوری آذربایجان و بلژیک و خیلی‌های دیگه. با 2 طلا، 2 نقره، 2 برنز ما هنوز شانس مدال داریم. امشب حسن یزدانی رو در فینال داریم که طلا براش کنار گذاشتیم. ان شاء الله دو تا کشتیگیر بسیار پر امید داریم، یونس امامی و امیر حسین زاره، که آرزو می‌کنیم که بهترین عملکرد رو امروز داشته باشن. ما امروز تکواندو رو داریم و البته فراموش نکنیم وزنه‌برداری، اول نمایندمون امروز کار خودش رو آغاز خواهد کرد. امیدمون خیلی زیاده.
سپاس. یه خبر دارم، این که آقای حسین توکلی در 22 سالگی تونست ایران رو پس از 32 سال در رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک صاحب مدال طلا بکنه و مدال طلای توکلی برای کاروان ورزشی ایران در المپیک 2000 سیدنی بسیار بسیار پر اهمیت بود، چرا که ایشون موفق شد تلسم عدم کسب مدال کل کاروان ورزشی ایران رو در المپیک 2000 با کسب 1 مدال با ارزش طلا بشکنه و این به نوعی جناب آرزو بهترین شروع کاروان ورزشی ایران برای کسب مدال‌های بیشتر در این دوره از بازی‌های المپیک تابستانی بود که خب حسین توکلی مدتی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران هم فعالیت داره.
همستانیمون هم هست.
بله.
الان عشقم به خط دل در الان.
خشبیامونه.
آره خشبیامونه. آقای توکلی فراموش نکنیم که اون پرشی هم که روی سکوی داشتن تا مدت‌ها در واقع در برنامه‌های مختلف تلویزیونی پخش میشد و پریدن روی سکوی نخست هم مدال طلا رو گرفتن، هنوز هم گاهی من میبینم که اون پرش زیبا که در واقع پر از حس خوب بود پخش میشه و ما میبینیم و لذت میبریم. الان هم روی خط ارتباطی برنامه هستن دلاوری از خطه پر از پهلوان مازندران، جناب آقای توکلی عزیز. قربان، عرض ادب دارم خدمتتون، صبحتون بخیر.
سلام پیشینه ای گفتیم، درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه همبستان عزیزم. تو این روزای بسیار داغ ورزشی امیدوارم که حال همشون خوب باشه، در صورت تو این یکی دو روزه مدالای بسیار با ارزشی بچه های ما گرفتن و چجورایی دل ملتمون رو شاد کردم. ما یه 10-12 روزی مثل المپیک سیدنی واقعا یادآور اون روزا بود. الان هم شما فرمودین
درسته، گفتیم یک خبر در قالب خبر و پیشینه باشه از شما، گفتیم خدمت مردم که اگه فراموش کردن تو دغدغه‌های زندگی و بازی روزگار و کارهای روزمره یادآوری خاطرات بشه.
سلامت
باشید. بازم ممنونم، متشکرم، در خدمت شما.
زنده باشید آقای توکلی عزیز. خب از امروز کار وزنه‌برداری هم آغاز میشه، دو نماینده داریم امروز، می مصطفی جوادی و فردا هم علی داوودی کار خودشون روی تخته انجام خواهند داد. رقابت با پولاد سرد، کاری که برای شما یادآور خاطرات بسیاری از طلای المپیک تا خیلی از مدالایی که کسب کردید، مسئولیت‌هایی که داشتید، اتفاقاتی که تلخ و شیرین براتون افتاده. من میدونم شنوندهای ما الان وقتی حسین توکلی روی خط ارتباطی شبکه تخصصی ورزش هست، دوستان از زبان شما واقع بینانه و فنی بشنون که امروز و فردا به نظر شما چه اتفاقی در وزنه‌برداری رخ خواهد داد.
من فکر میکنم به این که رشته وزنه‌برداری رکوردی هست و رکوردهای زده شده کاملا مشخص است. خیلی وقتا اون تصمیماتی که گرفته میشه در حوزه مسابقات جهانی و المپیک تو اون روز مسابقه کاملا شرایط فرق خواهد کرد.
بله.
ببینید، ما روی کاغذ عملا اگه رکوردها رو نگاه بکنیم شاید شانس زیادی رو نبینیم، ولی اگه قرار بود روی کاغذ تصمیم گیری بشه یا قبل از مسابقات اصلا نیاز به مسابقه نبود و مدال میفرستادن در خونه هر کسی، ولی اون رقابت و شرایطی که توی روز مسابقه به وجود میاد باعث میشه یه جایی در مسابقات جهانی ریاض عربستان که پارسال برگزار شد کسی برای مصطفی جوادی عزیز ما خیلی شانسی قائل نبود، ولی ایشون به طلای جهان رسید و این نشون میده که ما این ظرفیت و این پتانسیل چه در دسته 89 و چه در فوق سنگین که دو سهمیه ما در المپیک هست ما میتونیم امیدوار باشیم. بچه ها خیلی با تعصب با غیرت و با درایت بچه های خوب تیم ملیمون بتونیم حتی به مدال فکر بکنیم، ولی انصافا و واقعیت اینه که بسیار کار سختی داریم. ما در 89 تا الان چیزی که مصطفی جوادی در ریاض رقم زد دو رقیب اصلی یعنی وزنه‌بردار کلمبیا و وزنه‌بردار بلغاری تو مسابقات حضور نداشتن و این مقدار شرح کاملا متفاوت شد و با توجه به رکوردهای اخیری هم که این دو تا وزنه‌بردار زدن من فکر میکنم کار مصطفی بسیار سخت است، ولی نباید امید انگیزه را از دست داد و باید با جسارت بالا و با توانمندی که دارم و با توجه به این که نزدیک به مسابقات المپیک مصطفی تمرینات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشت، به رکوردهای خوبی هم رسید و من خیلی امیدوارم که امروز توی رقابت در صورت وزنه‌برداریه و یا اون لحظه‌ای که به وجود میاد شاید همون اتفاقات خوبی که برای ما پیش میاد برعکسش هم برای رقیبا به وجود بیاد. باید از فرصت‌ها استفاده کرد، یک شانس بسیار بزرگ داریم. امیدوارم که شرایط مسابقه به خوبی برای بچه‌های ما پیش بره.
انشاءالله به امید خدا. یه نکته رو من از زبان دوست و همکار خوبم در رادیو ورزش که بالاخره کارشناس و خبره همین حوزه هم حسن آقا مجید مرادی من قبل از برنامه شنیدم در رابطه با رکوردگیری آخری که در اردو انجام شد پیش از المپیک و این رکوردگیری اعداد و ارقامش رسانه‌ای نشد. این معمول هست آقای توکلی یا اینکه برای اینکه حالا سطح توقعات خیلی بالا نره یا اینکه حالا شنونده‌ها رو ناامید نکنن این رکوردگیری اعلام نشده، چیه ماجرا می‌فرمایید؟
ببینید، بحث رکوردگیری یک شرایطی هست که کلا باعث برای خود تیم و کاد و اون نفر و اون ورزشکار باعث باشه. ببینید، اینی که بیرون هم اولا که یه جورایی اون استراتژی اون تیم برای دنیا کاملا واضح و روشن میشه، یک، و دوم اینکه اون بار روانی و فشاری که در مسابقات بزرگی مثل المپیک هست شاید بازه منفی داشته باشه برای خود ورزشکار. عمدتا من فکر میکنم به خاطر اینکه بار روانی کمتر به اون استرس و فشار باشه معمولا خیلی راجبش صحبت نمیکنم، ولی سابقا من یادمه که حالا ما قبل مثلا مسابقاتمون اون زمانم رکوردگیری ها انجام میشد، آخرین وضعیت یه جورایی خیلی رسانه‌ای میشد، رسانه میومد و بحث تلویزیون میومد، رسانه رادیویی میومد. ببینید، اینا حداقل نشون میدادن که اون کاری که انجام شد، اون پروسه‌ای که انجام شد نتیجهش چیه و ورزشکارمون تو چه سطح آمادگی دارن و مردم سطح سوابقشون نسبت به اون آخرین رکوردگیری عمدتاً تصمیم گیری میکردن که مثلا چه انتظاری باید داشت، حالا چه استراتژی از طرف حالا تیم ملی حالا کادر فنی محترم بوده کاملا یه مسئله هست که سلیقه‌ایه، ولی به نظر من وضعیت اکثر وزنه‌بردارا مشخص در اصل المپیک هم هست و همه با آمادگی 100 میان و با بالاترین حد ریسک و بچه های ما هم قطعا همین شکل رو دارن و سعی میکنن که به مدال برسن و برای کشورمون برای پرچم بجنگن.
انشالله آقای توکلی، خب شما در میدان بزرگ المپیک حضور داشتید، عالی ترین مدال رو هم کسب کردید. میخوام ببینم در وزنه برداری، حالا همون المپیک شما حضور داشتین، معمولا خب میدونی که بالاخره مجموع مدال داره، چیزی به اسم یه مدال یه ضرب و دو ضرب ما نداریم، تلاش میکنید برای اینکه تا لحظه آخر در بهترین حد نصاب باقی بمونید برای مجموع. میخوام ببینم توی بلند کردن وزنه ها، چه یک ضرب چه دو ضرب، مثلا پنالتی که میزنن تو فوتبال میگن پنالتی اول خیلی سرنوشت سازه، کدوم وزنه فشارش بیشتره، با وزنه اول، دوم، سوم یا تو دو ضرب؟ شما این فشار رو لمس کردید با گوشت و پوست و خونتون، میخوام ببینم کدوم استرس بیشتری داره براتون.
ببینید اکثر وزنها، حالا اکثر حرکاتی که گرفته میشه تاکتیکه و تاکتیک مربی هست. حالا زمانی ورزشکاری یه زرزن هست، یه ورزشکاری دو زرزن هست و هر کدوم از وزنها تاکتیکش رو عوض خواهد کرد. ولی چیزی که هست، ما در رشته وزنها ورزشی عقبه بسیار خوبی داریم. همین الانش هم ما بعد از انقلاب قهرمان بسیار بزرگی داریم که تونستن سالیان سال نتیجه بگیرن. دسته 89 تا یا هم 85 کیلوی قدیم که حداقل تو این رنج وزنی ما از شاهین نصیری نیا و خیلی از رحمهادی پانجوا و خیلی از قهرمانهای دیگه داشتیم که اومدن مدال جهانی گرفتن و فضای روی روانی برای ورزشکار ما آماده هست. من فکر میکنم اون تاکتیکی که کارت انجام میده، حالا توی وزنه‌ای که میخوام بگیرم، از وزنه اول دیگه تا آخر کلا 6 حرکت و برای دونه به دونش خود ورزشکار و کارت برنامه‌ریزی میکنن. این خیلی نمیشه به این موضوع نگاه کرد که فقط یک وزنه خاص، چون ببین هر کدوم بعضی وقتا شما 6 حرکت در المپیک میزنی و مدالی که حاصل میکنی. یه زمانی هم هست با 2 حرکت تا 3 حرکت میتونی به طلای المپیک هم برسی.
منظورم اونی که آقای توکل، اون استرسی که در بعد ورود روی تخت رو ورزشکار وجود داره برای میدان المپیک، ممکنه باعث بشه که اون وزنه اول تحت تاثیر اون استرس قرار بگیره و از وزنه دوم راه بیفته، یا نه؟
نه نه، من فکر نمی‌کنم همچین موضوعی باشه. ببینید یه زمانی هست اون کسی که تیم اول هست تا الان عقبه‌ای نداشته در مسابقات المپیک و جهانی رو تجربه نکرده. ببینید ما یه زمانی در سیدنی ما اولین مسابقات جهانی که رفتیم تو گروه بی وزن زدیم، پنجم شدیم و اولین مسابقه بین‌المللی در سطح جهانی برای ما بود. سال بعدش هم رفتیم المپیک سیدنی و اون شرایط خیلی فرق می‌کرد با امروزی که این جوانا نوجوانا الان مربیانی دارن با این کار می‌کنن که خودشون قهرمان المپیک شدن، مسابقات المپیک دیدن. بارها با این بچه‌ها تو مسابقات جهانی و مسابقات بازیافت حضور پیدا کردن، مسابقات سنگین، و عملا اون فضای وزنه‌برداری براشون انقدر سنگین نیست و این اعتماد به نفس و این جسارت وجود داره که بتونن با توانمندی کارشون رو جلو ببرن. انقدر استرسی نیست، ولی در صورت خود فضای المپیک، اون بحث مدالی که وجود داره و بحثی که واقعا آدم نمیدونه بعد 4 سال دوباره این شانس بهش دست
میده،
بله. یه سری فشارا رو وارد میکنه، ولی میگم تیم ایران میگم اینقدر اسم و رخت پیدا کرده در وزن برداری تو این المپیکایی که گذشته از سال 2000 تا سال 2024، من فکر میکنم وزن برداری ما اینقدر توانمندی رو داره که خودش رو بتونه جمع و جور بکنه با کیفیت، با اعتماد به نفس کامل بتونه مسابقه خوبی رو برگزار کنه. در اصل شرایط تو مسابقات وزن برداری و اصلا مسابقات در سطح المپیک بسیار متفاوته. یه روز واقعا روزت هست و خیلی شرط خوب پیش میده و بعضی وقتا با یه حرکت اصلا سیستم کاملا تغییر میکنه، ولی مطمئنم بچه‌های ما با شکل تمرینی که داشتن، با فضایی که آشنان، بسیار کاملا نزدیک با موضوعات آشنان، امیدوارن که به مسائل حاشیه‌ای و خیلی از داستانایی که وجود داره نپردازن، فوکوس بیشتری داشته باشن، تمرکز بهتری داشته باشن، واقعا در اون توانمندیشون هست که بتونن نتیجه خوبی بگیرن. حالا مصطفی جوادی که انشالله شروع خوبی داشته باشه
انشالله.
ببینید در یک ضرب هم در ریاض خیلی توی جمع مدعیان نبود،
بله،
ولی یک دو ضرب خوب، اولا که یکی دو تا وزنه دو ضرب خوب تونست هم شانس مدال براش نگه داره، فکر میکنم اونجا نقره یا برنزش قطعی شده بود، بعد دو حرکت آخر به سمت طلا رفت و با یه ریسک خیلی خوب و با یه وزنه خیلی خوب به طلا هم رسید. حالا المپیک فرق میکنه، الان کارلوس بلغاری توی 89 تا عملا یه جورایی همه طلا رو براش گذاشتن کنار و وزنه‌بردار کلمبیا که رکورددار یه ضرب جهان هم شده توی این دسته، اونم برای بسیار سختیه، ولی میگم اون شخصیت خود ورزشکار برای روز مسابقه خیلی مهمه تا لحظه آخر بجنگه و لحظه آخر منتظر اون فرصت ها باشه و کار خودشو صد خودشو بذاره دیگه. نمیدونم یه ورزشکاری که دیگه نمیتونه از صد خودش رد بشه که یعنی وضعیتت مشخصه عملا دیگه نمیتونی بگی من بازدهیم 110% میشه، درصدش مشخصه 100 بیبالاتر از اون عملا فکر نمی کنم میشه. امیدوارم که این کار انجام بشه
انشالله. و اینکه خیلی دوست دارم بدونم و بشنوم که آقای حسین توکلی هنگام تماشای رقابت‌های وزنه‌برداری به ویژه رویداد بزرگ المپیک چه شکلی هن؟ چه جوری هن؟ آروم و قرار داری؟ نداری؟
والا میگم از درون که خیلی حرص میخوریم، ولی
نه از بیرون. یعنی اگه یه نفر از شما یه تصویری بگیره برای ما بخواد بفرسته چه شکلی میشید شما وقتی که وزنه رو میخواد بین مصطفی جوادی یا علی داوودی بالا ببره روی اون حالا کاناپه مبلی جای نشیمن شما راحت میشید؟
من خونسردیم ولی میگم ولی قطعا قلبمون برای وزنه‌برداری میتپه. ببینید ما من به شخص هر چی دارم از رشته به نام وزنه‌برداریه، هر چیزی که دارم در زندگی و همیشه احساس دین میکنم، حالا چه به لحاظ روی روانی، چه به لحاظ یک طرفدار، چه به لحاظ اینکه تعصب دارم نسبت به این رشته. من هنوزم با فدراسیون وزنه‌برداری کار میکنم، با آقای دکتر سجاد همشیربانی و آقای بهداد در این فدراسیون که یه زمانی اینا در کنار ما وزنه میزدن به عنوان شاگرد، به عنوان دوست، و همیشه متأسفم نسبت به فدراسیون وزنه‌برداری. الان هم دوست دارم به عنوان یک فدراسیونی که یک جوان اومده اینو تحویل گرفت، یه آدم ورزشی اومده،
دقیقاً ترکیب جالب مدیریتی داره، همه قهرمان.
ببینید الان فدراسیون کشتی واقعا جا داره هم تبریک بگم به جامعه کشتی که همشون از دوستای صمیمی ما هستن، هم دوره ما هستن. من با آقای دبیر در صورت در المپیک
سیدنی همونجا که ایشون هم طلا گرفتن، بله،
روزای بسیار خوبی گذروندیم. و امروز آقای دبیر ببینید بحثی که من یه مطلبی از آقای مصطفی جوادی شنیدم که آره قهرمانان رقیبای ما مثلا بیرون از ده کردن و نمیدونم فضای حرفه‌ای تری رو دارن برای خودشون رقم میزنن. اولا که مصطفی واقعا نباید به این مسئله بپردازه و واقعا کار خودشو باید بکنه که من فکر میکنم این خود حاشیه است، ولی اینی که آقای دبیر این کار رو برای فدراسیون کشتی میکنه یه کار بی‌نظیر، کاری که من تا حالا ندیدم کسی تو ایران انجام بده.
بله.
و نتیجهش هم این میشه دیگه، قهرمانای رشته فرنگی حالا آزاد ببینید مدالایی که دارن کسب میکنن بسیار تاریخی در اصل.
سپاس فراوان،
فوق العاده است.
بله،
واقعا فوق العاده است. آقای توکلی خیلی خوشحال شدم صدای گرم شما رو شنیدم، حالا نه به عنوان یک هموستانی به عنوان یک قهرمان بزرگ بعد از مدت ها صدای گرم شما و تحلیل و کارشناسی شما پیرامون رقابت های وزنه‌برداری المپیک از امروز آغاز خواهد شد و فردا هم پروندهش برای ما بسته خواهد شد. انشالله هر جا هستید سلامت و موفق باشید.
ممنونم از وقتی که به من دادید. برای همتون آرزو موفقیت میکنم. در صورت بعد یه خسته نباشید جانانه به حساب رسانه گفت که تو این روزها شبانه روزی دارن کار میکنن برای اطلاع رسانی به مردم.
زنده باشید، انجام وظیفه
دارن تلاش میکنن. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید، سالم باشید،
زنده باشید.
سپاس.
کاروانمون هم آرزوی موفقیت دارن.
متشکرم از شما.
ممنونم آقای توکلی، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
وحشی جوونی از دل من دیگه دوره، تو پر از شور و نشاطی واسه من نبض حیاتی، توی این غروب حسرت آخرین راه نجاتی، توی رویاهای دورت خواب آهو رو میبینی، شاپرنگ تو باغ رویا پل آرزو میچینی، اما رویای جوونی میره از یاد تو روزی مثل امروز من اون روز تو خودت باید بسوزی ببین نیاز قلبم به تو و طراوت توست لمس شیطون نگاهت به تو و لطافت توست دل خستم و میتونی جون تازه می ببخشی تو شب قطبی ستاره تو میتونی بدرخشی تو بلندای نگاهت و میشه پرای بستم اون عقابم که تو تردید و شکستم نگیر این حس قشنگ و تو بذار تا جون بگیرم پر بگیرم از زمین و راه آسمون بگیرم من از جنس نوره شور وحشی جوونی از دل من دیگه دوره تو پر از شور و نشاطی واسه من نبض حیاتی توی این غروب حسرت آخرین راه نجاتی توی رویاهای دورت خواب آهو رو میبینی شاپرک تو باب رویا گل آرزو اما رویای جوونی میره از یاد تو روزی مثل امروز من روز تو خودت باید سوزی
آقای آرزه فرمودید که وضعیت چمن در نقش جهان کیفیت خوبی رو نداشت آیا این فقط برای سپاهان بود؟ از شباب و تو همون زمین چهار تا به سپاهان زد خدمت شما آرزم که همه میگفتن که بهترین تیمایی که نقل انتقال کردن استقلال تراکتور سپاهانه و دیدید که سپاهان سنگ بزرگ علامت نزدن از عهده یه دونه تیم الشباب نتونست بر بیاد با این همه عزیبه که کرده پس نندازن گردن کیفیت چمن خودشون نتونستن بازی کنن
بفرمایید جناب
خب خیلی متشکرم این دوست شنونده‌مو سوال خیلی درستیه یکاش خودشونو معرفی می‌کردم یه خورده قربون صدقه‌شون هم می‌رفتن که اینقدر فنی نگاه می‌کنن به مسائل اولا که ما تو عرایضمون نگفتیم که کیفیت بد چمن باعث باخت سپاهان شد عرض کردیم باعث آبروریزی بود برای فوتبال ما و نباید این اتفاق می‌افتاد چمنی که مدت‌ها وقت بود برای بازسازیش برای ترمیمش نباید یه جوری برخورد کنیم که انگار در ورزشگاه دو ماه بسته بوده یهو در ورزشگاه رو بوده چمن چرا اینجوریه ما امروز بازی داریم نه
بله.
این قابل قبول نیست مسئله دوم این که دوست عزیز شنونده‌ای که اینو مطرح کردن یک گریزی به گل اول شاول اهلی به سپاهان هم بزنن ببینن چه اتفاقی باعث اشتباه وحدت هنانوف و پیام نیازمند شد و گل‌های بعدی حالا اینکه چرا این اتفاق برای سپاهان افتاد برای شاول اهلی نیفتاد برمیگرده به حرفه‌ای بودن تیم‌ها و دووجهی بودن تیم‌ها تیم‌هایی که مثلا شما برید زمین شاول اهلی رو ببینید این موکت خیلی زیبا خوشگل ولی این تیم به خاطر بازیکنایی که داره این قابلیت رو داره که در زمین بد هم بازی بکنه ولی وقتی سپاهان زمینش بد میشه به قول آقای مورایس تاکتیک و ذهنیت بازیکن به هم میریزه به خاطر شرایط بد چمن البته که بازم تکرار میکنم عرض اولمو من نگفتم چون کیفیت بد بوده ما باختیم گفتم کیفیت بد بوده تو تصاویر تلویزیونی جالب نبود وقتی رئیس فدراسیون میاد میگه کیفیت بد برای فوتبال ما خوب نبود یعنی دیگه خودتون این حدیث کامل رو دریافت کنید و
خب 220-213-87-88 و خط شماره تلفن مهمترین خبرهای ورزشی هفته گذشته رو برامون بفرمایید 30306 همین حالا بفرست بیاد، که نوشتن ناجیان دریای خزر، علی اکبر افشار و محمود ملکزاده شنونده برنامه‌مون هستن.
چقدر خوب. یه نکته هم به من اگه وقت داشته باشم خیلی سریع اشاره بکنم. یه پیامی که از آقای آرش الیاسی خوندم در رابطه با اینکه چرا زمین چمن ورزشگاه آزادی در زمان تعطیلی لیگ بازسازی نمیشه و خود ورزشگاه، که من عرض کردم اگر شما متوجه شدید من هم متوجه شدم، که گفتن چرا پاسخ ما رو ندادید. آقای الیاسی و الان جناب آقای موسوی که از تهران با همون حالا در واقع سرشماری آقای الیاسی برام پیامک فرستادید، خب ما که نمیتونیم دلیل چراشو بدونیم مگر اینکه مسئول مربوطه بیاد به ما جواب بده و این جواب شما بشنوید. وقتی مسئول مربوطه نمیخواد صحبت بکنه یا نمیاد صحبت بکنه، طبیعتاً همچنان پاسخ این مسئله مخفی باقی میمونه تا یه روزی دوستان حالا اگه صلاح دونستن بیان و پاسخ مخاطب رو بدن.
بریم یه تلفن دیگه بشنویم.
خواستم بگم که کشتیگیران و ورزشکاران المپیک و مدال‌هایشون تبریک میگم و امیدوارم که حسن یزدانی هم انشاءالله مدال طلا بگیرد. کوشش شما هستم به طلا مرانجاد از شهرستان جلساران.
من برنامه شما را گوش میدم و پیروزی تیم ورزشکاران کشورمون در المپیک پاریس رو تبریک عرض میکنم. انشالله در روزهای آتی هم شاهد درخشش تیم ملی کشورمون در المپیک پاریس باشیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
بهنام مرادی از مسجد سلیمان گفته که پرچم خوزستان همیشه بالاست. گفتن که ما دیروز خیلی خیلی خوشحال بودیم، حالمون خیلی خوب بود، انشاءالله که این خوشی ها تکرار بشه. آقا از کشتی بفرمایید.
آره کشتی من اول برنامه هم صحبت کردم، تیم فرنگیمون فوق‌العاده بود. امین میرزازاده چراغ اول کاروان رو روشن کرد با برنزی که گرفت. بعد از اون شاهد مدال‌های بعدی بودیم. دیشب در واقع سعید اسماعیلی ما مدال طلا گرفت، کسی که اگر اون ضربه فنی که اتفاق افتاد بازبینی نمی‌شد اصلا حتی شاید مدال هم نمی‌گرفت در این مسابقه، ولی بازبینی شد، رأی رو برگردوندن، برگشت به جدول به اون کشتی و دیدیم که موفق شد بله مدال طلا رو بگیره، با این توضیح که اون حریف کوبایی رو که کشتی رو ول کرده بود و در واقع بهش باخته بود و خیلی هم در واقع پخش شد در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای، اون حریف رو هم با امتیاز عالی 9-0 موفق شد ببره. علیرضا محمدی ما هم تونست مدال بگیره و چی از این بهتر که عملکرد کاروان کشتی فرنگیمون فوق‌العاده بود. آزادم که کارشو پرقدرت با حسن یزدانی آغاز کرد. همه اینا رو خیلی بیشتر و بهتر میخوام با یکی از دوستان عزیزم در عرصه کشتی که حکم استادی هم به گردن بنده داره، از کارشناسان و خبرنگاران و گزارشگران خوب عرصه کشتی، علی آقای سوری عزیز جویا بشم که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. علی آقا سلام، وقتت بخیر برادر.
سلام جناب سوری، خوش آمدین.
خیلی متشکرم جناب آقای ایمان آرزوی عزیز، دوست و همکار خوبم، سرکار خانم الهام حسینی هم که از مدیران واقعا توانمند و همیشه تو هر برنامه انرژی مثبت رو منتقل می‌کنین، برای من افتخار در کنار شما هستید.
شما هم یکی از همکاران خوب ما هستید، قدردان شما هستیم.
ممنونم خانم حسینی.
خواهش میکنم.
این نکته را من قبل از آقای عارض در ارتباط با کشتی صحبت داشتم، من لذت بردم از گفتگوی خوبتون با آقای حسین توکلی که ما رو برد 2000 سیدنی با اون استیل خوبشون و اون وزنه‌های زیبایی که میزد و واقعا تاریخ ساز شد، یکی از قهرمانان واقعا با اخلاق و چقدر قشنگ تحلیل کرد وزنه برداری رو به دور از حب و بغض، و این نشون میده که همه دلشون برای ورزش ایران میتوه، از جمله وزنه‌برداری، کشتی، تکواندو و سایر رشته‌ها.
همینطوره.
در خدمتتون
هستم. آقای سوری شنونده ما بودن و از دقایق قبل
شنونده پارپاورس رادیو ورزش هستن.
بله، اصلا خودشون هم عضوی از خانواده رادیو ورزش هستن.
امروز هم که به طور ویژه ما رو شنیدن سپاس.
آقای سوری عزیز، خب در رابطه فرنگی من در محضر شما چی بگم؟ گفتنیا رو حتما خواهید گفت از رقابت‌های کشتی فرنگی و چراغ اولی که در کشتی آزاد روشن شد. خب ما نقره رو که برای حسن آقای یزدانی گذاشتیم کنار، طبیعیه که بذاریم کنار چون در فینال هستن، ولی علاقه مندان به کشتی حتما به نقره حسن یزدانی قانع و راضی نیستن، با توجه به اینکه آرون بروکس هم به فینال نرسید و رمضانوف الان در فینال هست. نمیخوایم ایشون دست کم بگیریم، فینال المپیک، بالاخره ایشون هم زحمت کشیدن و به فینال رفتن، ولی فراموش نکنیم یه نابغه اینوره، یه نابغه از ایران به نام حسن یزدانی. از فرنگی شروع بکنیم، به حسن یزدانی برسیم و البته اون سهمیه عجیب و غریب و دیرهنگامی که آقای لالوویچ دادن به 57 ما و نرسید بنده خدا، تلاششو کرد و نرسید به رقابت‌ها.
بله من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض کنم. خب مطلب هم اینطوری شروع میکنم که ما در رقابت‌های المپیک 2012 لندن به اون افتخار بزرگی که دست
سه طلا بله
طلای آقای حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی، شاید آقای عارضه و سرکار خانم حسینی، خیلی از طرفداران ورزش اول به دنبال این بودن آیا این اتفاق بازم خواهد افتاد، آیا فرنگی باز